به شماره 3826. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. روح الله قاسمیان، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، گفت بهانه‌های آمریکا از اشغال افغانستان، از بین بردن القاعده، طالبان، تروریسم و خشونت بود و آوردن آزادی، نظام مردم سالار و همچنین حق انتخاب و کرامت انسانی از دیگر شعارهای آمریکا بود و خروج خفتبار کنونی از افغانستان بدون تحقق این شعارها یک رسوایی بزرگ برای این کشور بود. روح الله قاسمیان، کارشناس ایرانی، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در مورد سالروز حمله آمریکا به افغانستان گفت:
به نظر من این شکست تا وجهه داره. یه وجهه داخلی داره برای آمریکا، یه وجهه منطقه‌ای داره و یک وجهه بین‌المللی داره. در داخل آمریکا خیلی از مخالفان دولت مثل جمهوری خواهان یا آزادی خواهان یا ضد جنگ ها سرصداشون بلند شده که شما برای نابودی تروریسم رفتی در افغانستان حضور پیدا کردید، قرار بود خشونت تموم بشه، تروریسم و طالبان و القاعده و گروه های افراطی و تندرو تموم بشه. خب تموم نشد. چه توجیهی دارید این همه هزینه های اقتصادی بسیار کلانی اونجا رخ داده و ما سرشکسته شدیم؟ یکی به خاطر کنترل داخل جامعه آمریکا هم که شده، کنترل مخالفین و انتقادها و منتقدین، حضور آمریکا در افغانستان تموم نمیشه و از این به بعد نیابتی اتفاق میفته. این آمریکایی‌ها خویشون در سطح منطقه ما تأمین منافع خودشونه. نافع آمریکا در منطقه ما اینه که اولا انرژی به این راحتی و با فراغ بال به دنیا صادر نشه، دوما چین و روسیه نتونن به اندازه کافی و با امنیت بالا منافع اقتصادی خودشون از منطقه خاورمیانه تأمین کنن. آمریکا باید یک مزاحمتایی برای این کشورها ایجاد بکنه که از اون ور بتونه در مهار این دو کشور اثرگذار باشه. پس گروه‌های نیابتی آمریکایی‌ها در سطح منطقه ما باقی خواهند موند و هر وقت اونا بخوان استفاده کنن ازشون، ما شاهد ناامنی در منطقه خواهیم بود. کما بعد از خروجشون در افغانستان ما شاهد ترور و خشونت بودیم و حالا مدلاش مختلفه. خب یکی در سطح جامعه داخل آمریکاست، یکی در سطح منطقه است. ببین آمریکا به بهانه‌های تروریسم در سطح منطقه ما قراردادهای چندین میلیارد دلاری، ده ها میلیارد دلاری و صدها میلیارد دلاری برای فروش اسلحه با کشورهای منطقه منعقد کرده و اگر الان بخواد به این راحتی منطقه را ترک کنه، خب این قرارداد دیگه مشروعیتی نداره، شاید به سرانجام نرسه. تا آخر آثار بین المللیشه که آمریکا الان داره از افغانستان، که نه تنها افغانستان بلکه از عراق و سوریه و حتی پایگاه نظامی خودش در آلمان هم تعطیل کرد و برخلاف اون توافقی که با جامعه اروپا داشت، پایگاه نظامی خودش در آلمان هم در حال تخلیه است. امید آمریکایی ها اولویت اول رو از منطقه ما برداشتن. مهار چین را در استراتژی امنیت ملیشون از اواخر 2018 چین قرار داد. آمریکایی ها اگر بخوان چین را مهار کنن، احتیاج به قرارداد چند جانبه فرامنطقه‌ای دارن. الان توافقی که بین آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن امضا شده بر همین اساس و همین مبناست که آمریکایی‌ها اکثر تجهیزات و نیروهاشون رو دارن از منطقه ما به سمت منطقه جنوب غرب آسیا گسیل میدن که بتونن چین رو مهار کنن. که چقدر موفق بشن یه بحثه. برای اینکه بتونن منافع منطقه‌ایشون رو همچنان حفظ کنن، با بازوهای خودشون در منطقه کار میکنن و اینکه ما در آینده چه اتفاقاتی رو خواهد داد، باید اندکی زمان بگذره و ما با روند تحولات ببینیم که چه چیزی برای آمریکا رقم خواهد خورد.
در مدت 20 سال اشغالگری امریکا در افغانستان بیش از 3500 نظامی خارجی از جمله حدود 2500 نظامی امریکایی در این کشور کشته و بیش از 20000 نظامی امریکایی زخمی شدند. نکته جالب این که یکی از شعارهای عمده امریکا برای حمله به افغانستان مبارزه با تروریسم بود، اما در 20 سال گذشته نه تنها خطرات تروریسم و حملات تروریستی کاهش نیافت، بلکه به گفته مقامات دولت سابق افغانستان تعداد گروه‌های تروریستی در این کشور به 20 گروه افزایش یافت. یکی از گروه‌هایی که با حمایت‌های پیدا و پنهان امریکا در افغانستان ظهور کرد گروه تروریستی داعش بود. این گروه ده ها حمله خونین تروریستی در افغانستان به ویژه در شهر کابل پایتخت افغانستان را انجام داد. در همین حال همکنون زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان ویران و مردم این کشور از کمترین خدمات شهروندی برخوردار هستند. کارخانه ها و چرخ‌های صنعتی در افغانستان راکت هست و حدود 90% نیازهای مردم از خارج از این کشور وارد می شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند:
آنچه که برای سیاست آمریکا امروز در این منطقه در درجه اول است، این است که این منطقه روی آرامش نبینه، به خودشون مشغول باشند دولت‌ها و ملت‌های این منطقه تا به فکر معارضه با عامل خبیث استکبار یعنی صهیونیسم در این منطقه نیفتن. بزمدن این یک هدف. یه هدف دیگر هم این که آمریکا حضور خودش رو توجیه کنه، ناامنی رو اونا به وجود آورد. حوادث افغانستان با واسطه و بی واسطه به وسیله عوامل آمریکا انجام گرفت از 20 سال قبل، 20 چند سال قبل. یعنی اونا بودن که موجب این کشتارهای به اسم مذهب در این منطقه شدن. حالا هم اونها رو دارن ادامه میدن، میخوان همیشه شلوغ باشد تا حضور خودشون رو تأمین کنن در اونجا و مقاصد سیاسی و مقاصد اقتصادی خودشون رو پیش ببرن.
روزنه، دریچه رو به آگاهی، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان، ایران و افغانستان.
با برنامه روزنه و با موضوع از تجاوز بی‌شرمانه تا شکست امریکا در افغانستان در خدمت شما هستیم. بر اساس آمارهای رسمی دولت سابق افغانستان، حدود 55% مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر نزدیک به 40% افغانها بیکار هستند. برق که از ابتدایی ترین خدمات در هر کشور محسوب می شود، اکثریت افغانها از آن محروم هستند. همکنون حدود 60% مردم این کشور برق ندارند. افغانستان با وجود داشتن منابع گازی همچنان هیچ خانه‌ای در این کشور لوله‌کشی گاز ندارد و گاز مایع از خارج از افغانستان وارد می‌شود. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، همکنون نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند و سازمان ملل هشدار داده است در صورتی که مجامع بین‌المللی کمک نکنند، بیش از 90% مردم این کشور به زیر خط فقر می‌روند. از لحاظ روحی و روانی نیز مردم افغانستان در بدترین شرایط خود قرار دارد، قسمی که به اساس گزارش‌های معتبر بین المللی مردم افغانستان جز غمگین‌ترین مردمان جهان در سال 2021 میلادی قرار گرفتند. آمریکا در حالی در 31 اگست سال روان میلادی به طولانی‌ترین جنگ خارجی خود پایان داد که این جنگ بیش از 2 تریلیون دلار هزینه بر مردم آمریکا تحمیل کرد و خانواده‌های آمریکایی علاوه بر پرداخت این هزینه سنگین، شاهد صحنه‌های دردناک بازگشت تابوت فرزندان خود از افغانستان بودند. شنونده‌های عزیز، تشکر از همراهیتون. شما برنامه روزنه را از رادیو دری می‌شنیدید. تا برنامه دیگر، خداحافظ شما.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. اینک نوبت میرسد به برنامه گلچین موسیقی. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان این برنامه میشود.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من زکاب می روم در گل سر
گلچین موسیقی.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت، خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. بنام خدا، سلام و درود خدمت شما شنوندهای عزیز برنامه گلچین موسیقی. امروز هم از رادیو دری با مدت تقریبا نیم ساعت همراه شما هستیم با تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما. بنده زهرا بهرامی هستم به همراه طیبه نوری صدبردار این برنامه. انشالله که لحظات خوبی رو کنار هم داشته باشیم و از اینکه کنار شما هستیم بسیار خوشحالیم. دو شماره داریم، میتونید آهنگ‌های درخواستی خود فرمایش بدید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. در برنامه امروز گلچین موسیقی در آغاز آهنگی با صدای شهرام شکوهی تقدیم شما خواهد شد. بعد از آن شنونده آهنگی با صدای استاد آرمان خواهید بود، آهنگی با صدای محمد علیزاده آهنگ بعدی ماست، و بعد از آن هم شنونده آهنگی با صدای طاهر شباب خواهید بود و پایان بخش برنامه امروز آهنگی است که ما تقدیم شما خواهیم کرد.
حال من فقط به خاطر تو بد شده، دلت ازم دوباره رد شده، خستم. نه نگو که باید از تو ساده بگذرم، بدون تو آخه کجا برم، خستم. ای خدا به من یه جوری مبتلا بشه، ای خدا یه کاری کن که سر برا بشه، یه کاری کن تو رو خدا بشه، به من یه جوری مبتلا طلا بشه. بیخبر از توام، بیخبر از خودم، باز دلم خوشه که عاشق تو شده. چی میشه با من عاشقت را بیای؟ چی میشه یه دفعه اگه کوتا بیای؟ خستم و
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای شهرام شکوهی، خواننده ایرانی که طرفداران بسیار زیادی هم داره. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. با ما و برنامه گلچین موسیقی تا پایان همراه و هم سفر باشید. جناب آقای بشیر حسین‌زاده نوشتن سلام، با برنامه گلچین موسیقی آهنگی با صدای استاد آرمان برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
کفم رو جوانی رفت افسوس، بهار زندگانی رفت افسوس. نگفتم راز دل یک دم به پیشش، ز پیشم یار جانی رفت افسوس. نگفتم راز دل یک دم به پیشش، ز پیشم یار جانی رفت افسوس. شدم آیم سفید از بس که باری به سر خاکی تو ارمان جوانی. جوانیم بهاره بود بگذشت، با ماه گیت باره بود بگذشت. جوانیم بهاره بود بگذشت، با ماه گیت باره بود بگذشت. میان ما و تو یه گلفتی بود
که بسیار زیبایی شنیدید با صدای استاد آرمان. انشالله که لذت برده باشید. با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید، مخصوصا برنامه گلچین موسیقی را. آدرس سایت ما parstoday.com/dari است. منتظر هستیم برنامه ما را بشنوید و پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. از شماره 0912 سه شماره آخر 145 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن من از شهر تهران برنامه شما رو میشنوام. آهنگ میخواستم با صدای محمد علیزاده.
همه زندگیم رفت از زندگیم، رو لبهام فقط آه و افسوس دارم. اگه آخرین روز پس واسه چی؟ مثل روز اول تو رو دوست دارم. اگه آخرین روز پس واسه چی؟ مثل روز اول میمیرم برات. تو حق منی از همه زندگی، ولی حق ندارم بمونم باهات. برون نم نم اومد و رو قلب من غم اومد و من دیگه دخلم اومد و ازت خبر نیست. خیلی چیزا بود که بگم، دردام و ریختم تو خودم. تنهام گذاشتی له شدم. ازت خبر نیست که نیست. Thank you.
من عشقا فقط با تو میشناختم، تو فکرم چه رویایی و ساختم، تو دستای تو خیلی راهی نبود، ولی باختم عشقا بدم باختم. برون نم نم اومد و رو قلب من غم اومد و من دیگه دخلم اومد و ازت خبر نیست. خیلی چیزا بود که بگم، دردام و ریختم تو خودم، تنهام گذاشتی له شدم، ازت خبر نیست که نیست. برون نم نم اومد و رو قلب من غم اومد و من دیگه دخلم اومد و ازت خبر نیست. خیلی چیزا بود که بگم، دردام و ریختم تو خودم، تنهام گذاشتی له شدم، ازت خبر نیست که نیست.
شنونده آهنگ نم نم بارون بودید با صدای محمد علیزاده. انشالله که شنیدنش لذت برده باشید. شما شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید. خانم فرشته از شهر هرات سلام گفتند با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای طاهر شباب برام نشر بکنید. آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای هنرمند افغانستانی طاهر شباب. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. شما شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگی است با صدای مرحوم احمد ظاهر تقدیم میشه به شما دوستان عزیز و با تقدیم این آهنگ همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دری غاروزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دری غاروزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. حالا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و صحتمندی شما امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر شبنم تهرانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد هپاتیت های ویروسی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب راجع به هپاتیت های بی و سی مخصوصا در دوران حاملگی توضیحات بسیار مفصل و خوبی داد و گفته شد که یک خانم حامله اگر دچار مشکل باشه یا در حین حاملگی دچار مشکل شوه چی کارهایی باید انجام بده برای طفل او که متولد میشه، اگر مادر آلودگی و عفونت هپاتیت بی را داشته باشه چطور باید بلافاصله واکسین هپاتیت بی و ایمونوگلوبولین ضد ویروس هپاتیت بی زرق شوه تا جلوگیری شوه از بیماری و عفونت او. همینطور نکات بسیار ارزشمند دیگه اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر تهرانی.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. بفرمایید.
تشکر و سپاس از لطفتان که فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب بفرمایید که اگر یک نفر هپاتیت بی یا سی یا اونمو زردی سیاه داشته باشه و بخواد ازدواج بکنه، آیا مشکلی برای ازدواج کردن داره یا نی؟ و مهمتر ای که اینمی نفر قبل از ازدواج چه اقدامات و کارهایی باید انجام بده و از نظر شما به عنوان یک دکتر معالجه عفونی یا انتانی چه توصیه هایی را دارین که اونا حتما باید قبل از ازدواج رعایت کنن، چی مرد باشه و چی زن باشه؟
در مورد هپاتیتیس سی اول خدمتتون عرض کنم که در مقایسه با هپاتیت بی خب خیلی کمتر از طریق تماس جنسی قابلیت انتقال داره و همونطور که خدمتون اوایل صحبت گفتم معمولاً از طریق شایع‌ترین گروهی که مبتلا میشن معتادان تزریقی و کسایی هستن که سرنگ مشترک استفاده میکنن. بنابراین برای هپاتیت سی با توجه به اینکه راه انتقال خیلی 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 درصد پایینی رو شامل میشه معنی وجود نداره. هپاتیت سی جزء هپاتیت هاییست که درمان ویروسی اختصاصی براش وجود داره، الان در خود کشور ما هم داروهاش تولید میشه و قابل درمانه. در مورد هپاتیت بی خب به نسبت هپاتیت سی یکی از راه‌های انتقالش تماس جنسی ناسالم و نامطمئن هست که با راه‌های مختلفی خب میتونیم روش انتقال رو پیشگیری کنیم. میشه که از حالا روش‌های مطمئن تماس جنسی سالم استفاده کرد، حفاظت شده باشه و اینکه اون شریک جنسی اون فرد باید حتما واکسیناسیون هپاتیت بی براش انجام بشه.
بله.
در صورتی که این دو کار در کنار هم انجام بشه بعد معنی برای ازدواج وجود نداره و حتی خانم حتی اگر خانم مبتلا باشه میشه که بچه دار بشه و با همون اقداماتی که گفتیم در طی بارداری انجام میشه مادر درمان میشه، سطح ویروس کنترل میشه، حتی از انتقال به نوزاد و جنین هم میتونیم جلوگیری.
بله بسیار عالی. پس خانم دکتر شما در مورد درمان و معالجه هپاتیت سی یا زردی سیا گفتین که این مریضی الحمدلله فعلا با یک دوری منظم دوا و دارو قابل معالجه و درمان است و به خوبی و قطعی معالجه میشه، درست است؟
بله خوشبختانه با کارهایی که در کشور انجام شده ما الان مبتلایان به هپاتیت سیمون خیلی درصدش کمتر شده، الان که حدوداً کمتر از 50% جمعیت ما مبتلا به هپاتیت سی هستن و دلیلش هم همین هست که بیماری هپاتیت سی با درمانهای اختصاصی که براش وجود داره و حالا همچنان ادامه داره تولید این داروها قابل درمان هست. بستگی به رژیم‌های مختلف درمانی که میشه برای فرد استفاده کرد تا حالا دوره‌های درمانی مختلف خواهد بود، ولی حالا دوره های 3 ماهه حتی 6 ماهه داروهای مختلف میشه استفاده کرد و ما معمولا بعد از اتمام درمان هم انتهای درمان هم با فاصله 3 تا 6 ماه بعد از پایان درمان سطح ویروس رو برای فرد اندازه میگیم تا مطمئن شیم که دوباره فعال نشده، که خب درصد خیلی بالایی از بیماران هستن که کاملا ویروس از خونشون پاک میشه و کاملا درمان شدن و حامل بیماری نیستن، انتقال بیماری رو نمیدن و از اون عوارضی که میتونه بیماری هپاتیت سی برای کبد جلوگیری کنه میشه ازشون حفاظت کرد.
در مورد هپاتیت بی چی؟ آیا هپاتیت بی هم قابل درمان و معالجه است و کاملا بهبودی حاصل میشه خانم دکتر؟ یعنی فقط میتونیم این مریضی را محدود و کنترل بکنیم؟ چون تبلیغات زیاد راجع به درمان‌ها و معالجات مختلف هپاتیت بی صورت می‌گیره از جای مختلف، شما نظرتان از نظر علمی بفرمایید که آیا هپاتیت بی درمان قطعی داره؟
ببینید در مورد هپاتیت بی خب خیلی زودتر از درمان‌های هپاتیت سی هستن داروهای اختصاصی برای هپاتیت بی تولید شد و داروهایی که وجود داره خب سطح ویروس رو خوب کنترل میکنه، در نتیجه از عوارضی که بیماری هپاتیت بی میتونه برای کبد داشته باشه که شایع ترین علت نارسایی کبد، شایع ترین علت سرطان کبد، شایع ترین علتی که بیمار پیوند کبد کاهش کشیده میشه بیماری هپاتیت بی هست.
بله.
بنابراین خب خیلی مهمه درمانی که برای هپاتیت بی انجام میشه. ولی اگر در مقایسه با هپاتیت سی بگین داروهای هپاتیت بی بله بیماری رو کنترل میکنن، میتونن حتی سطح ویروس رو در خون به صفر هم برسونن، اما اینکه بگیم که درمان قطع بشه بیماری عود نمیکنه و یا اینکه کامل ریشه کن میشه در مقایسه با هپاتیت سی این اتفاق کمتر میفته. بنابراین حالا فاکتورهای خیلی مختلفی وجود داره در افراد مختلف بر اساس سطح ویروس، بر اساس سطح آنزیم‌های کبدشون، بر اساس میزان درگیری که خود کبد اتفاق افتاده در اثر بیماری بادی. ما این فاکتورها رو کنار هم می‌ذاریم و تصمیم می‌گیریم که بر اساس دارویی که برای بیمار شروع شد چه مدتی باید درمان شه. ولی درصد بسیار زیادی از بیماران هپاتیت بی وقتی درمان براشون شروع میشه مادام العمر هست و تا آخر عمر باید این دارو رو استفاده کنن.
درست، بسیار تشکر خانم دکتر. بجز از این هپاتیت‌های معروف و نسبتاً شایع بی و سی که در افغانستان به نام زردی سیاه معروف هستند، آیا ما هپاتیت‌های وایرال و ویروسی دیگی هم داریم؟ اگر داریم شیوع و نشر اونها چه قسمی است؟
بله داریم، ولی خیلی از نظر شیوع عدد ارقام درست دیگم که آمار درستی ازشون داریم نه. در مورد هپاتیت ای که خب تظاهراتش و روش انتقالش بسیار مشابه با هپاتیت آ هست و خیلی از مواقع واقعا فرد مبتلا میشه، خوب میشه بدون اینکه تظاهراتی داشته باشه، صرفا از روی جواب آزمایشات متوجه میشون که فرد قبلا مبتلا شده. خب این خودش باعث میشه که با توجه به اینکه درمان اختصاصی نیاز نداره، خود محدود هست، باعث میشه که اون درصد شناسایی به نسبت درصد افرادی که مبتلا میشن خب پایین تر در نظر گرفته بشه.
بله.
در مورد هپاتیت دی هم، هپاتیت دی بیماری هست که این ویروس به تنهایی خودش نمیتونه در بدن تکثیر کنه. یعنی ویروسی هست که برای تکثیر نیاز به یک ویروس هپاتیت بی داره. یعنی افرادی هستن که حتما ویروس هپاتیت بی رو از قبل دارن، حالا این میتونه روی اون هپاتیت، روی اون بیماری سوار بشه و فرد عملا توام دوتا این بیماری هپاتیت رو با هم داشته باشه. در نتیجه از اونجایی که هپاتیت دی هم به تنهایی رخ نمیده، خیلی اطلاعات و ارقام زیادی ازش در دسترس نیست، ولی در کل هر دوی هپاتیت هایی که شما نام بردین، چه هپاتیت ای چه هپاتیت دی، به نسبت اون سه تا هپاتیتی که بیشتر صحبت کردیم شیوع خیلی کمتری رو به خودشون اختصاص میده.
بله خانم دکتر تهرانی، اگر بخوایم در مورد گروه های پرخطر صحبت بکنیم، خب دستی از مریضا را داریم کسانی هستند که اینا در معرض دیگه امراض منتقله از روی خونم هستند، قرار دارند. مثلا اگر کسی باشه که همزمان مریضی و آلودگی ایدز هم داشته باشه، هپاتیت هم داره، ایدز هم داشته باشه، اینا درمان و معالجه و پلن و برنامه معالجویشان فرق میکنه؟
با توجه به اینکه راه‌های انتقال این بیماری که نام بردید، هم هپاتیت هم ایدز، تقریبا میشه گفت راه‌های مشترکی هست، یعنی میشه گفت که در هر دو یکی از شایع‌ترین راه‌ها اعتیاد تزریقی. بنابراین ما به صورت منظم اگر برای فردی ابتدا بیماری هپاتیت رو تشخیص بدیم، چه هپاتیت بی چه هپاتیت سی، حتما آزمایش از نظر ایدز و اچ‌آی‌وی رو براش چک میکنیم. و به صورت برعکس اگر فردی بیاد پیش ما، بیمار ما مبتلا به ایدز و اچ‌آی‌وی باشه، ما حتما براش انواع این هپاتیت هایی که نام بردم رو چک میکنیم. در این حد این میزان عفونت همزمان هپاتیت و ایدز بالاست، اونم به خاطر راه انتقال مشترکش هست.
بله.
در مورد درمانشون، اگر که فردی باشه که همزمان عفونت هپاتیت بی و ایدز رو داشته باشه، خب درمانی که ما برای خود ایدز در دسترس داریم و به عنوان درمانهای انتخابی الان در کشور در دسترس هست، اغلب جزء رژیمش داروهایی هست که خود ویروس هپاتیت بی رو هم داره درمان میکنه. بنابراین اگر از این رژیم‌های انتخابی در دسترس برای درمان داریم استفاده میکنیم، نگران نیستیم. فقط باید افراد به صورت منظم پیگیری بشن، یعنی همزمان هم از نظر ایدز هم از نظر هپاتیت بی، سطح ویروس هپاتیت بی، سطح آنزیم هاشون خب باید مرتب ویزیت بشن و چک بشن. اگر به هر دلیلی از داروهای خط دوم یا داروهای دیگه برای ایدز داریم استفاده می کنیم که خب هپاتیت بی رو تأثیر ندارن، اون وقت باید درمان اختصاصی جدا ضد ویروس هپاتیت بی رو هم در کنار این درمان اچ‌آی‌وی یا ایدز برای بیمار بگذاریم. در کل بیمارانی که عفونت همزمان هپاتیت بی و اچ‌آی‌وی دارند یا ایدز رو دارند، هر دوی این بیماری ها میتونن رو هم تأثیر بذارن. یعنی که احتمال اینکه این افراد یک مقدار به سمت درگیری کبدیشون زودتر پیشرفت کنه یا یه وقت پاسخ به درمانشون کمتر باشه وجود داره. بنابراین دفعات پیگیری بیمارمون رو ما سعی میکنیم در فواصل منظم و با فواصل کمتر نسبت به بیماری که یک هپاتیت بی یا HIV تنها داره پیگیریش.
بله خب شنوندگان عزیز، بحث خود در مورد هپاتیت ها یا زردی با خانم دکتر ادامه خواهیم داد. الان یک فرصت کوتاه میگیریم و یک قسمت و آیتمی که آماده هست در حال پخش و نشر است میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. نکته بعدی که باید عنوان کنم در واقع اینه که کی تب میتونه خطرناک باشه و آیا در گروه های سنی مختلف علامت خطر و یا برخورد با تب فرق میکنه یا نه. در مجموع باید در نظر داشته باشیم هر بچه‌ای که تب میکنه اگر علامتی به نفع بیقراری بسیار شدید، بیحالی یا خوابالودگی خیلی شدید، عدم پاسخ دادن به رفلکس های عادی، بیابی خیلی شدید داشته باشه، حتما باید به پزشک مراجعه کرد و اقدام اورژانس میخواد. پس این علائم در هر بچه‌ای دیده شد نیاز به اقدام اورژانسه. علاوه بر این اگر یک علامتی جز تب هم داره، مثلا سرفه های شدید داره، اسهالی داره، دونه ای زده پوستش، باز مشخصا نشوندن اینا خودش یه علامتیه که بخواد علت تب رو برای ما مشخص کنه. پس همونجور که قبلا گفتیم تب خودش به عنوان تب خطرناک نیست، ولی تب نشانه ای از یک بیماریه که باعث این علامت شده. پس ما باید به اون بیماری بیشتر توجه کنیم و اولین چیزی هم که هست اینه که علائم خطر در بچه رو شناسایی کنیم. اگر علائم خطر وجود داره حتما باید هرچه سریعتر به مراکز درمانی بریم. در مورد گروه های سنی مختلف، اولین گروه سنی نوزادا هستن یا سن کمتر از 28 روز. در مورد این گروه سنی مسلماً اگر علائم خطر داشت که بدون هیچ تأملی باید پزشک رفت، ولی این گروه سنی حتی اگر علائم خطرم نداشته باشند و حتی اگه شیر خوردن رفلکساشون عادی باشه، باز هم باید سریع به پزشک مراجعه کرد و معمولاً هم نوزادی که با تب مراجعه میکنه بستری میشه. بنابراین یکی از علائم خطر در مورد تب هم سنه که زیر 28 روز معمولاً همیشه بستری میشه. پس اینو باید در نظر گرفته بگیم که ما هیچ وقت درمان علامتی سرخود رو برای تب نوزاد انجام نمیدیم. تب نوزاد باید بررسی بشه و حتما زیر نظر پزشک باشه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر رکسانا منصور غنایی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر شبدم تهرانی، متخصص امراض عفونی انتانی، در مورد چگونگی ازدواج کردن کسی که هپاتیت بی یا سی داره صحبت کردند. راجع به هپاتیت ای و دی هم صحبت‌های صورت گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر سپتیرانی، یکی از هپاتیت ها و التهاب ها و آماس و مریضی کبد و جگر ما انسان ها هپاتیت های دارویی هست، هپاتیت های به خاطر دواها که بعضی دواها و داروها باعث مشکل و اختلال عملکرد و کار جگر و کبد ما میشه. در این زمینه اگر یک معلومات بتین که کدام داروها و ای چی فرق میکنه با هپاتیت های ویروسی.
ببینید هپاتیت به معنی لغوی یعنی التهاب کبد. این التهاب کبد میتونه علل مختلفی داشته باشه. میتونه خیلی از داروها هستن که اصطلاحاً ما میگیم هپاتیت دارویی. میتونه یه سری بیماری های خود ایمن باشه که ما میگیم هپاتیت خود ایمن. میتونه یه سری عوامل ژنتیکی باشه و یا ویروس ها باشن که عامل این هپاتیت باشن. بنابراین بر اساس اون عواملی که عامل این التهاب کبد شدن ما این تقسیم بندی رو انجام میدیم. اگر داروهایی باشن، خب خیلی از داروهای بیهوشی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. یک سری داروهای جزء گروه های داروهای ضد تشنج هستن. اینها داروهایی هستند که احتمال اینکه التهاب بافت کبد رو ایجاد کنند وجود داره و اگر در اثر مصرف این داروها التهاب ایجاد بشه، اصطلاحاً گفته میشه هپاتیت دارویی برای فرد ایجاد.